این موضوع، یه کمی اطلاع دارم. بعضی از مزونها سالانه، یعنی 6 ماه یک سال روی لباس چند تا هنرپیشه کار میکنن که فقط اونا روی فرش قرمز مثلا توی جشنواره فجر حرکت کنن و اینا بعدن شروع کنن کاسبیشون رو در واقع طراحی کنن روی اون لباس ها و حالا به تولیدی برسونن یا کار دیگری باش بکنن. آقای سالاری نکته درستی فرمودن، آقای دکتر زامنی هم به همین شکل مبین این موضوع، و واقعا این رو نمیتونیم دیگه بگیم واسه 3%. من نکتم اینه که الان خب ما توی فصل رسانه مخاطبیم، یعنی هر آدمی خودش یه رسانه است، هر شخصی یه رسانه است، رسانه های شخصی تعریف میشه. وقتی بیش از در واقع حدود خاطرم نیست 68 تا 70% اسمارتفون دارن، یعنی این که ما با یه پدیده عجیب غریب رسانه‌ای مواجهیم که یه نفری یه مطلبی رو روی شبکه اجتماعی سوشال مدیاهای خودش استفاده میکنه و به شدت اون اوج میگیره. همین امروز که جا داره من تسلیت بگم، به هر حال یکی از هنرمندان خوبمون رو از دست دادیم، آقای محبهری رو، استاد محبهری، حسین محبهری، از ساعت در واقع حدود 2 شب که ایشون به رحمت خدا رفتن تا هول و هوش 7 صبح تحقیقا تمام هنرمندان روی صفحات اجتماعی خودشون تصویر ایشون رو گذاشته بودن، یعنی اصلا دیگه نیاز به رسانه‌های رسمی نبود، واقعا انقدر شبکه گسترده عمل کرد. یک فضای این شکلی رو داریم. آیا واقعا برنامه ریزی روی جشنواره ها، صدها جشنواره مختلف هم داشته باشیم، میتونه در مقابل این موج سنگینی که توی شبکه‌های اجتماعی، سوشال مدیاهای مختلف، صفحات اجتماعی داره به وجود میاد و یک کالای رو اگر اینفلوئنسرها بخوان یا مؤثرین شبکه ها بخوان تبلیغ بکنن به شدت میتونه مؤثر باشه، میتونه جشنواره ها تأثیر اینجوری داشته باشه که سیاست شما رو انقدر گسترده بکنه و بازار رو تغییر بده یا خیر؟
خدمت عرض کنم که به هر حال این خاصیت نسل سوم رسانه ها برخلاف نسل اول روزنامه ها و نسل دوم رادیو تلویزیون، ویژگی مهمی که داره تعاملی بودنش، یعنی تولید کننده محتوا با مصرف کننده محتوا در تعامله و میتونن پیام‌هاشون رو رد و بدل کنن. خب این ویژگی زمینه رو فراهم میکنه که خب تاثیرگذاری بیشتر شه. رسانه‌های بزرگ با کلی هزینه به این شیوه عقب افتادن که حالا در بسیاری از کشورها رسانه‌های بزرگ هم سعی کردن، رسانه‌های نسل دوم و نسل اول هم سعی کردن اون زمینه تعاملیشون حالا با حضور در خود این فضاها زمینه اون تعاملی بودنشون رو ایجاد کنن و یا تو خود برنامه‌هایی که حالا طراحی میشه از دست کم از تو خود ایران از دهه 70 زمینه این بود که تماس‌های تلفنی با برنامه‌ها برقرار شه. خب این نوع تعامل خیلی مهمه که تو رسانه‌های نسل سوم وجود داره و تاثیرگذاری بهتری میتونه رو مخاطبش داشته باشه. توی این رسانه‌های نسل سوم ما ظرفیت‌هایی ایجاد شده که شاید زمانی که بهش قرار بود که این حالا اون کسی که اون شبکه رو طراحی کرده به اقتصادی بودنش فکر نمی‌کرده، بعدها دیده این در روند اون اتفاقی که حالا اون شبکه اجتماعی تأسیس شده، شروع شده، تعریفش ارتباط بین دوستان بوده، بعد به مرور دیدن که
البته عذر میخوام اکثر این شبکه‌های اجتماعی با زمینه اقتصادی تولید شدن، یعنی خب اینو تو پرانتز نگه دارید، من نمیخوام در موردش بحث کنم به خاطر اینه که
یک نمونه خارجیش که در ایران الان خیلی پرکار برده،
یعنی ما
در روند 3 سالش تعاریفی برای خودش ایجاد کرد نسبت به نوع فضایی که داره حالا افراد ازش استفاده میکنن که این اون ظرفیت ها بهش اضافه شده.
نه خیر آقای دکتر، این زمینه در واقع بسیاری از اینها از ابتدا و از پایه زمینه اقتصادیه، بعدن خیلی از اتفاقات دیگه توی ارتباطات راهبردیش تعریف شده، یعنی سیاسیش، امنیتیش، همه ای اتفاقات، ولی زمینه قدرتمندش اقتصادیه. این رو عرضم اینه که
اینو
من اشکال نداره، اینو من نگه میدارم. میخوام سوال مشخصم این باشه که شما به عنوان در واقع سیاستگزار، یعنی که گروه در واقع ساماندهی مد و لباس توی کشور، با توجه به همین شبکه‌های قدرتمند اجتماعی یا صفحات قدرتمند اجتماعی که به وجود اومده، چه برنامه‌ای دارید واقعا که در مورد این موجی که در مقابل ما داریم، شما هم از این موج بهره بگیرید برای همین نکته که خانم دکتر فرمودن، برای لباس‌هایی که زمینه و بستر فرهنگی ایرانی داره، اقوام ما و فضای دیگر.
خدمت عرض کنم که اون فضای اجتماعی خیلی قویه، اون شبکه‌های اجتماعی، ولی آیا اون تولید کننده محتوام قویه؟ به هر حال ما بارها شنیدیم که اگر یک، حالا اصطلاح فارسیشو نمیدونم، یه بلاگر در فضای اجتماعی، این کسایی که مؤثرن در
سلبریتی،
حالا اونا باز فرنگیه، اینها بارها شنیدیم که خب این تعداد آماری که توی دنبال کننده هاشون هستن یه بخشش فیک. تو بسیاری از این مزون هایی که حالا ما فضاهاشون رو میبینیم حالا در چیزا، اونا هم به همین صورته، یعنی فکر نمی کنیم شما میتونید از اون میزان صفحه، از اون میزان لایکی که خود مثلا 66 هزار تا دنبال کننده است، بعد میزان لایکی که خورده 500 تا است. من یک، چون الان یکی از امکاناتی که حالا شما فرمودین که از اول اقتصادی فکر میکنن، یکی از این شبکه‌هایی که قابلیت تصویر داره و لایک زیل تصویر، حالا اسمش هم نمیبریم، البته خب ممنوعیت شبکه اینستاگرام، اخیراً که حالا فکر میکنم 6 ماه 6-7 ماه که قابلیت چیز گذاشته که شما آمار همه چی که در اون تصویر اتفاق میفته، کسایی که حتی میبینن و لایک نمیکنن هم بهتون میده. و من یکی از این مزوندارهایی که خیلی پر طرف داره، ازش خواستم اون یکی از آمارشو به من نشون بده، با 66 هزار تا دنبال کنندش در خوشبینانه ترین حالت 5000 تا هم لایک نداشت، یعنی بازدید نداشت. میخوام بگم پس یه بخشش اینا فیکه، نمیتونیم مبنا رو قرار بدیم که اونها دارن جامعه رو تحت تاثیر قرار دارن. اونها یک جامعه محدودی رو دارن تحت تاثیر قرار میدن. باید ببینیم که آیا اون
همون جامعه محدودی که تحت تاثیر قرار میدن از حرکت های ما قدرتمندتر هست یا خیر؟
خیر
نیست.
نه خیر.
خیلی متشکرم.
بعد من تو اون بحثی که آقای سالاری مطرح فرمودن، نکته خوبی بود که اصلا خود لاکچری رو تفکیک کنیم. اگر بخوایم به، میگم آمار دقیقی ازش نیست، ولی اون چیزی که لاکچری بشه گفت که حالا استفاده از جواهر خاصه، استفاده از ماشینی که خود اون ماشین حالا ورقه طلا داره، چرم مثلا گوزن صندلیاش هست، اون تعریف اون میشه لاکچری. اون 1% در جامعه ما اون توان استفاده از اون چیزا رو ندارن، که چون اون ساعت ویژه میشه، کت شلوار خیلی خاص میشه، اینها اون سطح جامعه ما نیست. یه بخشش هم از تو ادبیات عامه، تا یه چیزی اگه کفش نو هم بپوشی میگه آقا خیلی لاکچری اومدی بیرون امروز. یه چیزی که تو ادبیات روزمره ما الان جاری شده، یه واژه‌ای که به هر حال سر زبونا در یه مقطعی میفته، حالا بالاخره این واژه ها یه مدت زمان عمر داره، حالا بستگی داره که واژه کی چیز است. به هر حال اون به این صورت نمیتونیم بگیم که این شبکه‌های اجتماعی، این بلاگرها، اینفلوئنسرها، خدمت عرض کنم سلبریتی‌ها اینطوری میتونن تأثیر در،
چون شما واقعا اینها باید پایش اتفاق بیفته که به این دقت
خب اون پایشو انجام دادیم.
آره. اون پایشو بفرمود. خب آماری بگید، ما هم یه مقداری آشنا میشیم با این فضا.
آماری که الان خدمتون یه موردشو گفتم که ببینید، ما اون صفحاتی که پربازدیده رو همه رو استخراج کردیم که
نداره. 5000 تا رقم خاصیه. ببینید
شما 5000 تا در جامعه 80 میلیونی رقمی حساب نمیشه. یعنی اگه بخوایم
5000 تا وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشه، ببینید اینجوری نمیشه با موضوع برخورد کرد. ما قبلا به قول حضرت عالی با موج 1 و 2 رسانه ها شبکه‌های انسانی رو داشتیم، شبکه‌های ارتباطی انسانی رو داشتیم، الان شبکه‌های اجتماعی رو داریم که رسانه‌های ترکیبی‌ان. یعنی شما مثل دومینو یه دونه رو وقتی رها می‌کنید، این دیگه پیام معلوم نیست به کجا میرسه، و رصد وقتی می‌کنید می‌بینید 5000 تا مستقیمه و اون 5000 تا 5000 نفرن که همینطوری تبدیل به مخاطب رسانه میشن و میره. بحث هم این نیست. اگر خواستید مطالعه بکنید، واقعا مطالعه دقیقی در ارتباط با این موضوع داشته باشید. نکته ای فرمودید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، من میخوام عرض کنم که اون چیزی که من میگم بیش از 3% و عرض کردم امارات و نشانه هاشو در جامعه دارم میبینم، طبیعیه. خیلی از این لاکچری پوشایی که ما امروز توی کشورمون داریم، یا خیلی از اونایی که ادعای این ماجرا رو دارن، اگه برن توی پادشاهی مستقل موناکو که در کشور فرانسه هست و اونجا آدمهایی میرن میان که دستمزد لیونل مسی که 5 میلیونه اون آدم میده، طبیعیه اینا هیچ کدوم لاکچری محسوب نمیشن. ما اینجوری که نباید بحث کنیم، که ما باید بحث رو در بستر جامعه خودمون بکنیم. در جامعه ما پدیده‌ای به نام لاکچری داره خودشو نشون میده. اگه اجازه بدید به من دو سه تا مستاق میخوام بگم، چون از تعالی هم الحمدلله هم رشته بنده توفیق دارم هستید و من تئاتر خوندم. در یکی از این تئاترهای پر در واقع بیگ پروداکشن بگم، یا بگم همین لاکچری، دوستان لطف کرده بودن منو دعوت کرده بودن، من رفته بودم. باور بفرمایید که تقریبا اطراف من همه در وسط اجرای نمایش موبایل ها رو درآورده بودن، یا داشتن لایو میذاشتن یا داشتن سلفی میگرفتن، که من ناچار شدم حداقل به دو تا بغل دستی خودم تذکر بدم که این نور موبایل شما داره من اذیت میکنه. این آدم ها بلیت 100 و خورده‌ای خریده بودن، اومده بودن، اما جریان فرهیختگانی توشون نیست و نمیدونن تو تئاتر چنین کاری انجام نمیشه. این اومده لاکچری بازی کنه. این لاکچری
80000 نفر بله
خب
اون کارا رو دیدن.
من بعد از اینکه برگشتم پشتم رو نگاه کردم، اول دورات رو خودم رو میدیدم، بعد از اینکه پشتم رو نگاه کردم خیلی ها تو سالن دارن این کارو میکنن، چیزی که اصلا تو تئاتر واقعا جزء رفتارهای ناشایسته. نکته دیگه، علی رهبری رهبر ارکستر داره یک قطعه کلاسیک رو صحنه اجرا میشه، یه دفعه یه عده شروع میکنن تو سالن دست زدن و استاد علی رهبری ارکستر رو قطع میکنه و میگه که شما از کجا اومدید که نمیفهمید وسط ارکستر دست نمیزنن. اینا بلیت آنچنانی خریده بودن، اومده بودن. این همون طبقه بورژواییه که من به اینها میگم لاکچری باز. اینا اومدن که سلفی بگیرن، اومدن که ادا در بیارن، اومدن که بگن ما رفتیم تئاتر فلان، ما رفتیم ارکستر فلان. همین طبقه وقتی میاد تو حوزه لباس همین رفتار خودش نشون میده، و به نظر من این طبقه داره تو جامعه ما رشد میکنه. ممکنه حرف من برای بخش‌های اجرایی کشور و دوستان آقای میر محمد صادقی که رفقای خود ما هم هستن و عزیزان ما هم، شاید خوشایند نیست، اما بالاخره هست. ممکنه بگن نه این پدیده تو شبکه‌های اجتماعی است. خب تو شبکه‌های اجتماعی بودنش که اثباتشه که نفی معدا نمی‌کنه، که معنیش این نیست که توی فضای واقعی نیست، برای اینکه ما داریم تو تئاترها می‌بینیم، تو حوزه سینما می‌بینیم، تو حوزه لباس مشخصاً داریم می‌بینیم، همچنانی که داریم الان می‌بینیم که حتی به خودرو هم داره کشیده میشه. می‌خوام بگم پس هست. حالا بیایم براش وقتی که باور کردیم هست، تدبیر کنیم، به جای اینکه سرمون رو برگردونیم، به جای اینکه بگیم که نه اینجوری نیست، 2%، 1%، 0%. ما از دهه 60 هرچی اومدیم جلوتر این درصدها از 1% و 5% و 2%
شروع شده. تئاتر رو تئاتر کلا تو صنایع فرهنگی کالای لوکسه.
نه، یعنی من لاکچری بازی رو
برخلاف سینما که
تارشناسی عرض میکنم.
البته اجازه بدید ورود پیدا نکنیم، چون این واقعا بحثتون قطعیت نداره. خانم دکتر نکته دارید بفرمایید.
شما یه بحث جمعیت گفتیم قطعیت نداره، بعد خودتون به 80000 تای تئاتر رسیدین که
نه ارزم اینه که اتفاقا میخوام چیز دیگری
عرض کنم. ما رو آمارا کار کردیم، این نیست که شما
بفرمایید آماراتون.
حالا من آمارا رو امروز با خودم نیاوردم، اگه میدونستم که بحث آمار میخوایم من خب این آمارا رو میآوردم.
خب نه اینکه طبیعی مردم یه مبنای منطقی با مردم برخورد کنیم دیگه.
بله
طبیعیه که باید با این مبنای منطقی با مردم برخورد کنیم،
ولی به من نگفتن که ما میخوایم بحث رو آمارهای لاکچری بودن جامعه بزنیم. من آمارا رو با تحلیلاش براتون میآوردم.
چی آمارها به سمت بالاست یا به سمت پایینه؟
اون چیزی که فکر میکنیم که در جامعه ببینید، اگر بگیم مدپوشی، بله ممکنه ما آمار جامعه همون داره به سمت مدپوشی میره.
یعنی خب. شیب رو قبول دارید؟
مرتب پوشی یه بخش، بله شیب، ولی لاکچری این نیست که فکر ببینید. کنیم همه جامعه ما تحت، ببینید لاکچری شما یه تعریف،
شما در بستر جامعه ما باید صحبت کنید. شما نمیتونید لاکچری پوشی رو با لیونل مسی و با موناکو،
نه نه، همین در همون جامعه خودمون، در همون جامعه خودمون که یه بنز صدفی با تودوزی گوزن با
موناکو هم لاکچریه.
نه خب همین اینجا در عرض 10 دقیقه اون بنز تو تو اخبارش هم که اومد، در عرض 10 دقیقه دست به دست شد، خرید و فروشش انجام شد، یکی از نمایشگاه‌های بالای شهر. این چند درصد جامعه ما میتونن اینو آنن خرید کنن؟ 1% میتونه اون چیزو انجام بده. ببینید لاکچری رو شما بحث خوبی رو مطرح کردیم که خوب تعریف کنیم که اول ببینید لاکچری رو تعریف کنیم که لاکچری یعنی چی، یعنی چه ویژگی هایی میشه به افراد گفت لاکچری. ببینید من اول بحثم گفتم بیایم یه تفکیک انجام بدیم، لاکچری چیه، مدپوشی چیه، برندپوشی چیه، مرتب پوشی چیه. اگر اینا رو انجام بدیم، چون اینا خلط مبحث میشه، بعد احساس میکنیم که مدپوشی هم لاکچریه، برندپوشی هم لاکچریه، مرتب پوشی هم لاکچریه. اینا این اون لاکچری اون یک چیزیه که 1% جامعه توان انجام اون ریسکو داره، یعنی بدون فکر کردن میره تهیه میکنه، اون میشه لاکچری. اگر ما بالای 3% داریم، خب مصادیقشو بفرمایید، ولی قطعا این نیست. اون شبکه‌های مجازی که آقای دکتر گیلابادی خیلی محکم گفتن که بررسی دقیق نیست، که دوست دارم بر چه مبنایی به این عدم بررسی دقیق من رسیدن توضیح بدن، اینی که ما اون چیزایی که میبینیم، اینفلوئنسا، بلاگرا و سلبریتی ها، نوع لباساشون که تنشونه اصلا لباس لاکچری نیست، هیچ چیزی نداره که نشون بده که اینا داره تبلیغ چرا تبلیغ برند خودشو داره میکنه. اون مزون یا اون بلاگر داره تبلیغ، یه پولی گرفته، میلیون تومان پول گرفته تبلیغ فلان مزون رو میکنه، تبلیغ فلان برند رو انجام. حالا برندا تو این حوزه ورود نکردن، بیشتر بلاگرا تبلیغ مزون ها رو دارن انجام میدن. فقط هم مزون میگه فلان کافه فلان شهر فلان جا رفتم یه قهوه خوردم، اون قهوه فلانش خیلی خوشمزه. همین میگه که چون ما بعضیشون هم پیش اومده صحبت کردیم که مثلا میزان دستمزدی که تو حوزه تبلیغات، این چون تبلیغات اینا رو هم آنالیز میکنیم که چه میزان هست، اینا به صورت مشخصه، ولی باز مثلا نگاه میکنیم اون رستوران لاکچری هم تو این چیز کار نیست، یک کافه خیلی عمومیه که قیمتای خاص چیز نمیگم، آدمای همه اسطوح جامعه میتونن حضور پیدا کنن. شما بحث خوبی رو پیش کشیدی که لاکچری اول تعریف کنیم. اگر اون چیزی که شما چیزش انجام دادی، اون 1% که بدون ریسک بره توی رستوران با بهترین رستوران تهران با بالاترین قیمت کارش خریدش انجام بده بیا، اون لحظه احساس میکنه که الان بخواد بره سفر اروپاش انجام بده بدون ریسک، آماده زمینش هست، میره بهترین صندلی هواپیما رو رزرو میکنه، با بهترین ماشین میره. چند درصد جامعه ما این شیوه رو دارن انجام میدن؟ این میشه لاکچری. لاکچری اون کسیه که آرایشگر میره تو خونش سرشو آرایشش انجام میده، چه خانومش چه آقاش. چند درصد جامعه ما یه همچین ویژگی دارن؟
چند درصد آرزو دارن این اتفاق براشون
بیفته؟ آرزو فرق میکنه، آرزو فرق میکنه. منم آرزو دارم که مثلا برم هواپیمای اختصاصی داشته باشم، آرزوئه، ولی دلیل نمیشه لاکچری باشم. فکر لاکچری باشم فکر بیهوده است. من باید بر اساس داشته‌هام فکر کنم به حرکت به جلو انجام بدم. این که اون آرزو رو نمیشه مبنای لاکچری بودن قرار داد.
که آب نمیبینن اما شناگرم هستم، توی محاسبات ما نباید بیان.
نه اون مردمی که آب نمی‌بینن شناگرن فکر می‌کنم خیلی مقدار توهم دارن. ببینین آدم رو توهمات نمیتونه آمار بده، روی خدمت عرض کنم بر اساس توهم نمیتونیم کلیت جامعه رو تعریف کنیم. این به هر حال یه عده ما خیلی از جامعه اون واقعیت روز رو میدونن، میدونه که چی بپوشه، از چه چیزی استفاده کنه. البته اونم ما بررسیه که انجام دادیم خیلی ها نوع لباس هایی که دارن میپوشن هم اطلاعی از میزان مواد مصرفی که در لباس انجام شده ندارن. حالا عموم جامعه اون روزمرگیشون یک روزمرگی که شاید اطلاع نداشته باشه که این نوع این پیرنی که الان داره میپوشه که مواد هست برای یک شهر سردسیر، این مواد اون گرما رو که نداره تو حوزه اون شهری هم که هست، اون پیرنی که نایلونش بیش از یعنی 100% نایلونه آزاردهنده است. یعنی این بخشش هم ما بر اساس میزان کالاهایی که تو جامعه داره پخش میشه، اینا رو اینا همه داره کاراش انجام میشه، بخش صنعت ما داره اینا رو بررسی میکنه، گزارشش هم در آورده. کالاهایی که داره حالا تولید میشه، آسیبایی که این نوع لباسا میزنه که لباسا وارد به صورت قاچاق داره میاد.
دوستان شما یا تو مجموعه شما کاری انجام نمیشه. بس این هستش که در حوزه روندی که شروع شده و یک نوع لاکچری بازی، یک نوع لاکچری
گرایی
بله متشکرم، اتفاقی که افتاده، ما میگیم تو این حوزه به نظر میاد که سیستم های فرهنگی ما
شما مستاقشو بگیم غیر از تئاتر رو اون تئاتر خودش میگم ذاتن تئاتر یک کالای لوکس تو حوزه صنعت فرهنگی.
وقتی ما رفتیم رشته تئاتر با
البته اینجوری نیست،
میزان مخاطب نه، شما میزان سالونای تئاتر رو و سالونای موسیقی رو مقایسه کنیم با میزان سالونای سینما و تعداد صندلیایی که سالونای سینما دارن، قطعاً یک حوزه مصرف کننده موسیقی و تئاتر اون که من رشته اش رفتم
کتاب پس لاکچری ترین کالای فرهنگی میشه چون 700 تا تیراژ داره، 500 تا تیراژ داره.
اون آخه شما مصرفش تغییر کرده
جا هم داریم
نه مصرف پس ببخشید چون حالا بحث
نه بحثی که خارج نشیم بله عذرخواهی میکنم
کتاب نمیشه بهش گفت کالای لوکس.
میخوام بگم این متر خوبی نیست برای خود کتاب که کالای فرهنگی
کتاب قابلیت نیست. ببینید کتاب قابلیت چون بحث به کتاب ورود کردیم چون سابقه من و شما دوزه کتاب یه مقدار قدیمی تر از این مباحثه. بحث کتاب اولا که خب ذائقه جامعه تو حوزه کتاب تغییر کرده، به جای کتاب کاغذی جامعه رفته به سمت کتاب الکترونیکی، به سمت کتاب گویا. این نمیشه این بر این اساس انجام داد.
خوبه نه حالا اتفاقات ویژه‌ای نمیفته.
نه الان من شما دانشگاه تدریس میکنین، آقای دکتر گیلاوادی هم هستن، خانوم هم هستن، آقای استادم هستن، من اسمشون فراموش کردم. ما هم از بعد حادثه یا از خوش حادثه چند واحدی بعضی از دانشگاه تدریس میکنم. نه حالا میخوام بگم از باز اگر چیز کنین شما تو هیچ دانشجویی رو نمیبینین به خصوص دوره های ارشد و دکترا که تو کیفش یه هارد نباشه. اون هارد که بارها من بچه ها میپرسن خب این هارد الان چند تا که میگه 5000 تا کتاب دارم. من خودم 5000 تا کتاب تو خونم دارم. یعنی بخواد کاغذیش هم دوست دارم، کتاب کاغذی مصرف کنم، ببینم، ورق بزنم، حاشیه‌اش بنویسم. ولی الان نسل جدید اینطوری نیست. یکیش پسر خودم الان درس میخونه و یه هارد دو تا هارد داره که کتاب خونه همه کتاباش تو اون.
بله بسیار خوب. حالا چون بله آقای
دوزوری آماری
کتابو نمیتونیم
یه آماری فقط عرض کنم عبور کنم، این آخرین محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران، این آخرین آماره که حالا اینفوگرافیشو واسه تون میفرستم، ممکن تو مطالعاتتون به دردتون بخوره. 53% مطالب اورجینال باز نشر دارن تو شبکه‌های دیگه، یعنی شما نمیتونید به اون 5000 نفر در واقع اکتفا کنید توی مطالعاتتون. اون 5000 نفر که مصرف کنندن، چون ما شبکه میسازیم دیگه، چون ما معتقدیم که رسانه ها توی عصر
بازنشر میشه
53%، یعنی ما اعتقادمون بر اینه که در واقع رسانه‌های مدرن
53% رسانه‌های
مدرن معتقدیم که رسانه‌های ترکیبی ان توی عصر سوپر تکنولوژی.
یعنی که با 50% هم بیایم باز اضافه کنیم میشه 7500
ارزم
که 5000 نفر هر یه دونه از اون آدم‌ها ممکنه باز به 50 نفر
آره تصاعدی
خیلی روشنه.
اونم تو این شبکه اینستا نشون میده که شما اون تصویر رو اون 5000 نفر به چند نفر فرستید؟
آقای دکتر عرضم خیلی روشنه و عرضم اینه که توی مطالعات رسانه باید جور دیگه‌ای به موضوع در واقع نگاه کرد.
ما از این مطالعه رسانه هم بیگانه نیستیم چون من خودم کارم در تلویزیون توی حوزه‌ام حضور دارم، یعنی بیگانه از رسانه نیستم. میزان تکثیرش هم بررسی کردیم، میزان تأثیرش بررسی شده.
ارزم اینه که وقتی که یه نفری داره برند پرسونالیتی خودش رو تولید میکنه، یه اینفلوئنسر یا یک در واقع کسی که یه بازیگر یا آدم مشهور یه به قول شما دنبال کننده 6 میلیون نفری داره، حالا هرچیش هم فیکه، اون آدم داره برند خودش رو میسازه، از لباس‌های مختلف داره استفاده میکنه، دنبال کننده هاش بر اساس آمار در واقع مراجع ما 27% ورزشکارا درصد مرجعیت دارن، هنرمندا 26% درصد مرجعیت دارن توی جامعه ما و 19% هم اهل علم. خانم دکتر بحثی رو که در واقع قطع شد و بهش نرسیدیم و به نظرم از اینجا دوباره آغازش بکنیم و مردمی که دارن میشنون دوست دارن بدونن که این همه موتیف های زیبا، این همه لباس های در واقع فوق‌العاده، این همه مثلا در نظر بگیرید سرپوش ها یا سربند های متعدد مثل گلونی به فرض توی لرستان، مثلا نقش و نگارهایی مثلا پتههایی که روی لباس زنها هست، مثل سوزندوزی های متعددی که شما شاید بهش اشاره کردید، واقعا وقعی به این موضوع توی سیاستگذاری فرهنگی خودمون گذاشتیم که لباس همون برن به سمت این فضاهای زیبا؟
خب این پاسخ چند تا
توی سیاستگذاری دارم عرض میکنم، حالا یکی دو مورد ممکنه که
نه اتفاقا یکی دو مورد رو نمیخوام عرض کنم، یه مقدار نگاه ما اگر چند بعدی نگاه کنیم، یه اتفاق بسیار عالی داره میفته بین نسل جوان ما. جوانهای ما حالا به صورت خودجوش و تیمی توی بحث توجه به همون المان ها و موتیف های سنتی ایرانی به شدت دارن گرایش جدی پیدا می کنن. چرا؟ به مدد همین رسانه هایی که حالا این همه راجبه صحبت شد متوجه ارزش واقعی شدن. ببینید یکی از گزینه های لاکچری استاندارد داره لباس لاکچری، این همه میگیم سلبریتی ها لباس های برند ها رو میپوشن، حالا شلوغ میکنن و به هر حال گزینه های خاصی 6 ماه پیشش دارن روش کار میکنن. درصد بسیار کمی از این لباس هایی که پوشیده میشه توسط این سلبریتی ها استاندارد یک لباس لاکچری رو داره، استاندارد واقعیش، بیشترش کپیه یا از مدل خارج شده، از رده لباس خیلی زود از رده خارج میشه. لباسی که الان اومد روی تن مانکن توی ویترین یک هفته بعد دیگه تازه نیست، دیگه لباس جدید نیست، انقدر ازش کپی میشه و انقدر راحت تسری پیدا میکنه که دیگه سری باید
رنگ
کنه.
سال از کجا میاد؟
رنگ سال که مؤسسه پنتون این کار رو انجام میده.
چه اتفاقی میفته که یه دفعه تمام ویترینای ما هم تحت تاثیر قرار
مؤسسه پنتون؟ متاسفانه فکر میکنن چون حالا رنگ سال مطرح شده همه باید این کار رو بکنن، نه چنین چیزی نیستش. ببینید حالا اگر یه نگاهی بکنیم از بحثم خارج میشیم، ولی مؤسسه پنتون یه مؤسسه پژوهشی
خیلی مزه. شما میگید چنین چیزی نیستش.
چیو
میگید که
این رنگ سال توسعه پیدا نمیکنه واقعا تو جامعه؟
این که شما بگید چنین چیزی نیستش با اون چیزی که پشت ویترین ما میبینیم، ببینید معذرت میخوام، یه وقتی ما میگیم این حرام است، این حرام است، یعنی دیگه ایشکی نمیره سراغش؟
نه. به صرف
این که ما گفتیم
اگر اجازه بفرمایید، اگر اجازه بفرمایید من دارم حالا نگاه از ریشه نگاهش میکنم. مؤسسه پژوهشی پنتون این در واقع از چند سال قبل رنگ سال پیش رو رو معرفی کرده، آماده کرده. اما پیرو به اون اگر نگاه کنیم، یعنی پژوهشی هم روی این فاز انجام شد، بر مبنای نیازهای اون زمان یک جامعه رنگ رو مطرح میکنن. یعنی نیازی که الان هست، خیلی راحت بگم اون رنگی که امسال معرفی شده، بود روانشناسیش رو نگاه کنیم، یک رنگ شاد ولی مادرانه است. دقیقاً بر مبنای نیازهای روانی جامعه اینها رنگ رو معرفی.
کدوم جامعه خانم دکتر؟
کل دنیا. پژوهشی
یعنی
که انجام
کل دنیا
میشه.
واقعا میتونه نیازهای روانیشون یکی باشه؟
الان اولویت نگاه مادران است، نگاه و نیازی که دارن نگاه مادران است، پشتش هم سیاست هست، ما اهداف سیاسی بسیار قوی پشت.